بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 97. یه مطلبی رو جلسه قبل عرض کردیم، من یه یادآوری اجمالی بکنم و اون نعم رو واضح بکنیم. مرحوم آخوند تای حرفشون، حالا من دو تاش میکنم دیگه، سه تاش نمیکنم. اون جلسه با سه حالتش گفتیم، طلب رو گفتیم، انشاء غیر طلبی رو و جمله خبری رو گفتیم. اما دو تاش میکنیم، یکی انشاء و یکی خبر. مرحوم آخوند تای حرفشون این شد که مرحوم آخوند تای فرمایششون این شد که در طلب و انشاء، طلب و انشاء، حالا انشاء غیر طلبی مثل تمکن، نظر آخوند این شد که این گذشته هاش که چی، تصور فایده و تصدیق فایده و اینها، حالا هیچی، یک طلب حقیقی داریم، حالا یا شما بگو تمنی حقیقی، این باعث می شود یا منجر می شود به طلب انشائی یا تمنی انشائی که عرض کردیم. البته این دو حالت داره، طلب حقیقی و تمنی حقیقی. در درون شما اگر فعلتون مباشری باشه میره سراغ حرکت اعضا، اگه فعلتون مباشری نباشه بخوای امر بکنی میره سراغ طلب در واقع انشائی. در جواب قوشچی، اگه یادتون باشه عرض کردیم، قوشچی میگفت که اشاعره، که شما اشاعره اینجوری بودن دیگه، اشاعره میگفتن ما یه طلب حقیقی داریم، ما یه تمنی حقیقی داریم، بعد یک که نتیجه اون میشه طلب نفسی یا تمنی نفسی، و نتیجه اون میشه طلب انشائی. و اشاعره این طلب نفسی رو مدلول طلب انشائی میگرفتن. این حرف اشاعره بود اگه یادتون باشه. اشاعره میگفتن طلب حقیقی دلیل میشه برای طلب نفسی، طلب نفسی دلیل میشه برای طلب انشائی که همون مثلا ازربه، و میگفتن این طلب نفسی مدلول طلب انشائیه. ازرب معناشون طلب نفسی است. قوشچی گفت خب حالا اگر اشاعره این رو میگن، وقتی شما یه حق و معتزلی منکر طلب نفسی هستی، پس شما باید بگید مدلول طلب انشائی همون طلب حقیقیه، چون طلب نفسی رو وسط برداشتین دیگه. طلب نفسی رو چون برداشتید، پس مدلول طلب انشائیتون دیگه طلب نفسی نیست، چون طلب نفسی ندارید. چی دارید؟ طلب حقیقی. پس باید شما بگید مدلول طلب انشائی طلب حقیقی است. اون جلسه توضیح دادیم مفصل که مرحوم آخوند گفت اینجوری نیست و ما مدلول طلب انشائی رو طلب حقیقی نمیدانیم. بعد این قول شد خب شما چی میدونی؟ مدلول طلب انشائی رو چی میدونی؟ مدلول ازرب رو چی میدونی؟ ایشون گفت ما اینو دال میدونیم، مدلولش رو ایقاع و انشاء، یعنی ایقاع و وجود انشائی و خارجی نسبت میدونیم. مدلولشون وجود خارجی است و اون وجود خارجیه خدمت شما عرض بکنم که در واقع یک جور وجود داره، یک جور حقیقته، و این وجود در واقع منشأ اثر هم هست، ملکیت میاره، زوجیت میاره، که اینو توضیحش رو دادیم. نتیجه فرمایش مرحوم آخوند در جواب قوشچی این شد که بگیم چی؟ نتیجه فرمایش مرحوم آخوند در نظر در پاسخ به قوشچی، حالا ما اشاعره‌ش رو بذاریم کنار، ما معتقد هستیم که یک طلب حقیقی در نفس ماست، این علت میشه برای طلب انشائی، این طلب انشائی میشه دال، مدلولش اون ایقاع و وجود خارجیه. تا اینجا واضحه. حالا همین شما تمنی هم بگید، تمنی حقیقی میشه تمنی انشایی، تمنی انشایی مدلولش اون ایقاع نسبت انشاءه، انشاء تمنی. حالا معنی چی میخواد بگه؟ یه خب ببین میخواد معنی، پس نتیجه فرمایش ما این شد، این فرمایش آخون این شد که اگر شما طلب انشایی داشتید به عنوان دال، مدلولش، مدلولش یعنی چی؟ یعنی مدلول مطابقی. وقتی میگن مدلول چی نمیگن مدلول خالی، میگن یعنی مدلول مطابقیش، موضوع لهش. ایشون میگه مدلول مطابقیش پس شد همون وجود ایقایی که جلسه گذشته این وجود ایقایی رو توضیح داد. این تا اینجا مال جلسه قبل. حالا چی میخواییم بگیم؟ حالا ایشون میگه البته نعم، نعم که بگیم این طلب انشایی علاوه بر مدلول مطابقی یه مدلول التزامی داره. مدلول التزامی، این مدلول التزامی میتونه طلب حقیقی باشه. یعنی طلب انشایی مدلول مطابقیش همون وجود ایقایی طلبه، اما مدلول ملازمش دلالت التزامی خارج موضوع له، به صورت خارج موضوع له به وجود یک طلب حقیقی هم دلالت میکنه. ترجمه کنی، یعنی وقتی من میگم اضرب، وقتی من میگم اضرب، یا مثلا بهتر بزنم وقتی من میگم مثلا انکحتو، مدلول مطابقیش اون الغه زوجیتیه که ایجاد میشه در خارج، مدلول مطابقی بیع تو به قصد انشاء، مدلول مطابقیش یک اون بیع خارجی است که انشاء میشه، اون حقیقت خارجی است که انشاء میشه، این مدلول مطابقیش. اما دلالت التزامی دارد بر این که شما یک طلب حقیقی هم داشتی، نه اینکه مدلولشه، موضوع اون لهشه، خارج موضوع اون له، ولی نشون میده شما یک طلب حقیقی هم داشتی. چرا؟ چون به دلیل وضع یا انصراف، که حالی به توضیح میدیم، طلب انشایی جایی بیان میشود که طلب حقیقی موجود باشد. یعنی طلب انشایی موضوع له و مدلولش همون وجود انشائیه، تو اینا نمیخواییم تغییر بدی، لکن به حسب موضوع له و وضع، حالا به عنوان شرط وضع یا بگید انصراف، غلبه استعمال، طلب انشائی وقتی استعمال میشود که قبلش طلب حقیقی هم باشد، نه اینکه موضوع لهش باشه، موضوع لهش نیست، ولی جای استعمال میشه قبلش یک طلب حقیقی باشه. لذا میتونیم بگیم هر وقت طلب انشائی بود به دلالت التزامی طلب حقیقی هم موجوده. پس طلب حقیقی مدلول مطابقیش نیست، یعنی طلب حقیقی مدلول مطابقی طلب انشائی نیست، اضرب نیست، اما مدلول التزامیش هست. بله بله دیگه، اونجایی که غرض انشاء باشه نه به غرض امتحان. نعم لا مزایقت، مزایقه نیست. حالا این اشکال نداره این حرفو بزنیم. فی دلالت مثل صیغت طلب و استفهام و ترجی و تمنی، در دلالت مثل صیغه طلب، استفهام، ترجی و تمنی به دلالت الالتزامیه، اینا دلالت کنن به دلالت التزامی، نه مطابقی، اینا دلالت کنن به دلالت التزامی، علا ثبوت هذه الصفات حقیقتن، بر دلالت میکنه بر وجود این صفات حقیقت، یعنی دلالت میکنه این صفات در نفس شما بوده. یعنی وقتی من اضرب میگویم دلالت مطابقیش همون وجود انشایی خارجیه، اما این دلالت التزامی دارد که یه اراده حقیقی و یک طلب حقیقی در نفس من بود که گفتم اضرب. لذا تو شما میتونی بگی اونم هست، نه موضوع له این باشه. حالا به دو حالت یا به دو وجه، یا به لحاظ اصلا موضوع له انشاء، یعنی موضوع له طلب انشائی و صیغه انشاء، بگید اصلا موضوع لهش جاییست که از یک طلب حقیقی ناشی شده باشه، موزون لهش جاییست که قبلش یه طلب حقیقی باشه، موزون لهش اونجاست. یا اینکه نه بگید موزون لهش اونجا نیست ولی غلبه استعمالش اونجاست که طلب حقیقی داره، غلبه استعمالش اونجاست که طلب حقیقی پشت سرشه، غلبه استعمالش برای امتحان و آزمایش و بدون طلب حقیقی نیست. لذا اگه بدون اونها باشه مجازه. پس موضوع اون له و دلالت مطابقی شد اون وجود خارجی انشایی، لکن به دلالت التزامی دلالت میکند که یه طلب حقیقی پشتش بوده که این آمده، به قصد امتحان و اینا نیست. حالا این که طلب حقیقی پشتش بوده که این آمده، یا به وضع یا به کثرت استعماله. اما لعجل وضعها لایقائها فیما اذا کانت داعی الیه ثبوت هذه الصفه، یا به خاطر وضعها، یعنی وضع این معنی انشائی، سیاق انشائی یا کلامی، لایقائها برای ایقاء معانیشون، معانی خبر، معانی که ایشون خودش قبلا گفت، معانی انشائی، اینا وضع شدن برای این که دلالت کنن به اون وجود ایقائی، این دال و مدلوله، اینا وضع شدن که دلالت کنن به معنای مطابقیشون، معانی ها و معنای مطابقیشون که همون وجود ایقائی است، وضع شدن که دلالت کنن به معنای وجود ایقائیشون که مدلول مطابقی است، اما کجا؟ اونجایی که پشتش یه معنای حقیقی موجود باشه، پشتش یه طلب حقیقی موجود باشه. لذا شما به دلالت التزامی به اون طلب حقیقی هم پی میبری. پس دلالت کنن به وضعش برای ایقاع اون معنای مطابقیشون، اما در چه حالتی؟ در چه فرضی؟ فیما اذا کانت داعی الیه، تو اون مواردی که داعی الیه، یعنی داعی به این ایقاع، داعی به این دلالت مطابقی، داعی به این وجود، این وجود انشائی، داعی چی باشه؟ ثبوت هذه الصفات، این صفات طلب حقیقی پشتش باشه، اون صفت حقیقیه زمینه می شود که شما طلب انشائی بگی و وجود ایقاعی رو ایجاد کنی. حالا یا اصلا وضع این الفاظ انشائی اینجوریه، یا غلبه استعمالش اینجوریه. یعنی طلب انشائی غالبا جایی استعمال میشه که پشتش طلب حقیقی هست، چون طلب حقیقی هست این طلب انشائی میاد و علت میشه برای این وجود ایقائیه. چیه؟
این قیده همون
اعتبار، بله. یعنی میخوایم بگیم وضع شده است یا غلبه استعمال دارد در جایی که اراده اختبار و اینا نیست، پشتش طلب حقیقیه. چون اینجوریه شما میتونی بگی به دلالت التزامی وقتی گفت اضرب و طلب انشائی کرد، پشتش طلب حقیقی هم هست، پس دلالت به طلب حقیقی هم دارد. او انصراف اطلاق ها الی هذه الصوره، انصراف این همون کثرت استعمال، انصراف دارد اطلاق ها، یعنی اطلاق این سیاق انشائی یا کلام لفظی، فی هذه الصوره، یعنی در صورتی که از یک طلب حقیقی ناشی شده باشن، از یک تمنی حقیقی ناشی شده باشن، نه برای اختبار و اینها باشن. لذا شما میتونی بگی اگر اضرب را گفت، من به دلالت التزامی میگم طلب حقیقی هم داشت، چون غالبا از یک طلب حقیقی ناشی میشه. فلو لم تکن حناک قرینتون، بنابراین اگر یک قرینه نداشتیم، یعنی قرینه برای اینکه اینجا برای اختباره، یا قرینه نداشتیم که برای امتحانه، اینا نبود، کان انشاء طلب اول استفهام او غیر هما بسیقتها، انشاء طلب یا استفهام یا غیر طلب و استفهام، به صیغه اون انشاء، به صیغه انشاء خودش، تمنی مثلا، ترجی، اینا، لعجل کون طلب و استفهام و غیره ما قائمتون به نفس، به خاطر اینه که یک طلب و استفهام حقیقی قائم به نفس داریم، نه اینکه این استفهام حقیقی مدلول مطابقی اضرب شما باشه و طلب انشائی شما باشه، نه، مدلول مطابقیش همون ایجاد وجود ایقائیه، لکن این از یک طلب حقیقی ناشی شده. وقتی من میتونم بگم اضرب که یک طلب حقیقی پشتش باشه، نه مدلولش این طلب حقیقی است، اون باید باشه. لذا شما میتونی بگی پس اگر من اضرب را گفتم، تو به دلالت التزامی بگو پس حتما یک طلب حقیقی موجود است، پس طلب حقیقی مدلول مطابقی نشد، مدلول التزامی شد. حالا وضعا او اطلاقا، این دلالت بر این که حتما یه طلب حقیقی پشتش هست و اختبار و اینا نیست، امتحان و اختبار نیست، طلب حقیقی پشتش هست، این یا وضوع له در واقع طلب انشائی در چنین جاهایی است یا نه طلب استعمالش یه همچین جاهایی. این از این بود. تمام، این بحث تمام. حالا ایشون اشکال اصلی در واقع اشاعره رو مطرح میکنن که اصلا اشاعره چی شد که به این ورطه افتادن که چیزی به اسم کلام نفسی درست کردن و اینا. حالا نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم، ولی اشکال خدمت شما عرض کنم اشاعره رو اینجا ایشون مطرح میکنه و میگه تا آخرم پای همین بحث پیش میره.
تا اینجاش خیلی خوب پیش رفت ایشون، اینجا به بعدش یه ذره سخت میکنه ایشون کار رو و خیلی جاها پاسخهای خیلی راحت میتونست بده بحث رو تمام کنه. پاسخ یه مقداری میپیچونه، یعنی اون پاسخ که رایجه و میدن همه رو نمیدن و بعدم دیگه دوچار مشکل میشه، هی دوباره این قلط و قلط میشه و این قلط دوباره این قلط میاره و هی داستان میشه.
اصل اشکال اینه. من یه مقدمه بگم. این مقدمه و این خلط اساسی اشاعره است، اینو شما باید بفهمید و این خلط هم برای شما رخ بده تا بتونید حرف اشاعره رو بفهم. اشاعره حرف اصلیشون و اشتباه اصلیشون این
میگن امر تک اراده تکوینی داریم و اراده تشریعی. اینو ما میگیم، البته ما میگیم ما یه اراده تکوینی داریم یه اراده تشریعی.
اشاعره این دوتا رو قاطی کردن که این حرفی که الان میخواییم بگیم رو میزنن. خوب دقت کنید،
اراده تکوینی یعنی اعطاء وجود، همون کن فیکون. لذا این اراده تکوینی از مراد تخلف ندارد، یا مراد از این اراده اینوری بگیم بهتره، مراد از این اراده تکوینی تخلف ندارد. مراد از اراده تکوینی تخلف ندارد،
یعنی اراده تکوینی وقتی اراده تکوینی خدا تعلق گرفت به وجود این شی محقق میشه.
اراده تشریعی یعنی امر و نهی.
اراده تشریعی یعنی امر و نهی، یعنی خدا میگه باید این کارو بکنی. خدا اراده کرده نماز خوندن شما، اما به این معنی نیست که حتما نماز خوندن رخ میده. که اراده تشریعی یعنی اراده کرده است امر و نهی را. لذا اینجا مراد ممکنه متخلف بشه، یعنی اون اراده خدا رخ نده در خارج. خدا دوست داره نماز رو، اراده میکنه نماز خوندن شما رو، ولی اکنون رخ نمیده. اینجا چون اراده کرده نماز خواندن شما را تشریعاً، اگر خدا اراده کرده بود نماز خوندن شما رو تکوینن، یعنی شما مجبور میشدی به نماز. اگه خدا اراده کنه نماز خوندن شما رو تکوینن، مثل اراده کرده رشد این درخت را، این مجبوره که رشد کنه. اما خدا اراده کرده نماز خوندن شما رو تشریعاً، یعنی به صورت امر با اختیار خودت. این نکته رو اینا دقت نکردن و این دوتا رو با هم قاطی کردن. یه قاعده کلی گفتن، همواره مراد یا بگیم هیچگاه مراد از اراده الهی تخلف نمی‌کنه. در حالی این حکم مال اراده تکوینی بود، اما اینا ترکیب کردن، اینا گفتن آقا مراد هیچ وقت از اراده الهی تخلف نمی‌کنه. خب اینو داشته باشید.
حالا بله اینا اصلا اینا مقدمات جبر گره، ایشون هم همیناست، همین حرفاست. خب حالا میگن
حالا مشکلشون اینه. خب دقت کنید،
خداوند تکلیف کرده کفار رو و فساق.
این مقدمه هم مقدمه اول
خداوند کفار و فساق را تکلیف کرده. درست شد؟
به اسم
شما اسمشو بذار اراده انشایی، یا اسمشو بذار
اراده، هم اینا نمیگن دیگه، میگن طلب،
تکلیف کرد. اسم اینو بذارید چی؟ طلب انشایی.
خدا گفته نماز بخون، به کفرم گفته نماز بخون، به فساق هم که نماز نمیخونن گفته نماز بخون. طلب انشایی هست، سله رو داریم. خب حالا اشاعره میگن چی؟ میگن طبق مبنای ما، یعنی ما اشاعره، اراده غیر طلب است. اینجا اراده نیست، طلب هست.
تمام شد،
ما مشکلی نداریم. ما میگیم اراده نیست، خدا اراده نکرده، طلب کرده فقط. یعنی خدا گفته ازره ولی نمیخواسته، گفته نماز بخونه ولی نمیخواسته. چرا؟ چون اونا فکرشون اینه اگه خدا بخواد نمازو اینو باید نماز بخونه. ببینید اون پیش‌فرضه رو داشته باشید تو ذهنتون، نگید خب خدا بخواد انجام نده، نمیشه. پیش‌فرضه تو ذهن ایناست، میگن اگر خدا اراده کنه نمازو اینا باید نماز بخونن، پس خدا نمازو اراده نکرده. حالا که خدا نمازو اراده نکرده، ما که از طلب و اراده رو غیر هم میدونیم، ما مشکلی نداریم. ما میگیم اراده نکرده ولی طلب کرده، نا غیر هم دیگه. اما شما، این اشکال اشاعره است، اشکال اشاعره. حالا شما که میگی طلب و اراده یکیست، شما دو حالت داری. یا باید بگید بله
اراده
کردم، یه لحظه آره. یا باید بگید خداوند اراده و طلب ندارد، چون هر دو یکی میدونید دیگه. یا باید بگید خدا اراده و طلب ندارد. نتیجه وقتی طلب رو برداشتید، یعنی کفار و فساق مکلف به نماز نبودند، اراده نکرده، طلب هم نکرده دیگه. یا باید بگید خداوند اراده و طلب کرده است، نتیجه مراد باید رخ دهد، نتیجه باید نماز بخوانند حتما، ولی نخواندم. خب یه بار دیگه بگم اشکالش میشه. میگه ببین مقدمه اول، کفار و فساق رو خدا بهشون امر کرده، گفته نماز بخون، طلب داره خدا. ما یه اشاعره میگیم طلب غیر اراده است، خدا طلب کرده ولی اراده نکرده، اراده نیست که مرادش رخ بده، اراده نکرده، طلب الکی. یعنی خدا الکی به اینا گفته نماز بخونید، نمیخواسته ها، ولی الکی گفته نماز بخونید، بگو اصلا طلب امتحانی کرده، روز قیامت هم البته مؤاخذهشون میکنه، میگه من به تو که گفته بودم نماز بخونم، درسته نمیخواستم ولی به تو که گفته بودم نماز بخون، چون طلب غیر اراده است، اراده نیست ولی طلب هست. اما شما که میگید طلب و اراده یکیه، طلب و اراده منطبقه بر همه، خب خداوند یا باید بگید طلب و اراده ندارد، هیچ کدوم برای کفار نداره، یعنی طلب نکرده نماز بخون، یعنی به کافر نگفته نماز بخون، به فاسق نگفته نماز بخون، خب اینکه قطعا غلطه، خب گفته بهشون، بعد اون تازه نتیجهش این میشه که اینا دیگه مؤاخذه نباید بشن چون تکلیف نداشتن. یا اینکه یاد بگه هر دو رخ داده، هم خدا اراده کرده و هم طلب کرده، طلب کرده است نماز را، اراده کرده است نماز را. اگه اینه قاعده ما چی بود؟ مراد از اراده تخلف نمی کنه. وقتی مراد از اراده تخلف نمی کند، پس باید این رخ می داد، هر که رخ نداد هر دوش باطلی بخواید شکار کنی. اصل حرف خلط بین اراده تکوینی و تشریعی است. اینو مرحوم آخوند میگه ها، ولی با یه انقل تقل بعدن میگه، اولش که پاسخ دیگه میده یه اشکالی پیش میاد. البته تعبیر اراده تکوینی و تشریعی رو میگه ها، ولی یه معنای دیگه ازش اراده میکنه. حالا باید پاسخشون رو توضیح بدیم. اشکال و دفع. عمل اشکال، اشکال چیه؟ فهوه انهو یلزم. این داره اشکال رو مطرح میکنه ها. میگه ما که مشکل نداریم، ما میگیم طلب غیر اراده است، اراده نیست طلب هست، چون اراده نیست مرادش هم نیست، طلب علکی هست. اما شما انهو یلزم بناءً علی اتحاد طلب و اراده، لازم میاد بنابر اتحاد طلب و اراده، فی تکلیف الکفار بالایمان، در اینکه تکلیف میکنیم کفار به اینکه ایمان بیارید، بل مطلق اهل الاسیان فی العمل بالارکان، بلکه مطلق اهل اسیان یعنی گناهکارایی که مسلمونن و نماز نمیخونن، در عمل به ارکان، یعنی تکلیف میکنیم اونا رو به ارکان، تکلیف میکنیم به نماز، تکلیف میکنیم به روزه و نماز نمیخونن و روزه نمیگیرن. خب یا باید شما اینطوری بگی اما ان لا یکون هناک تکلیف جدی، یعنی اصلا تکلیف نیست، اراده نیست، طلب هم نیست، چون طلب و اراده یکی هم دیگه، اراده نیست، طلب هم نیست، هیچ کدوم نیستن. یا باید اینجوری بگی به خاطر همین هم مراد رخ نداده، چون خدا اراده نکرده. ان لم بله اما ان لا یکون هناک تکلیف جدی، ان لم یکون هناک اراده، تکلیف جدی نیست وقتی اراده جدی نیست، چون میگی طلب اراده یکی هست، اراده نیست، طلبم نیست، پس مکلف نیستن اصلا انگار اینا به نماز، مکلف نیستن به ایمان. حیث انه لا یکون حین اذن طلب حقیقی، چون در این هنگام که اینا عمل نکردن، طلب حقیقی و اراده حقیقی معنا نداره، چون اگر اراده حقیقی رخ داده بود که اینا نماز میخوندن. ببینید با اون پیشفرضا که مراد از اراده تخلف نداره، اون پیشفرض ذهنتون باشه. حیث این دلیلش ها، چرا؟ چون انه لا یکون حین اذن طلب حقیقی، چون اینجا طلب حقیقی و اراده حقیقی نیست. چرا نیست؟ چون اگر اراده حقیقی بود که اینا مجبور بودن نماز بخونن، اراده حقیقی خدا به نماز بود که اینا باید نماز میخوندن، اراده حقیقی خدا به ایمان کفار بود که اینا باید مؤمن میشدن. و اعتباره فی طلب در این در حالی که اینجوری نیست، در حالی که ما میبینیم طلب انشایی داریم، در حالی که میبینیم خدا از اینا طلب کرده، و اعتباره فی طلب الجدی ربما یک، ببخشید نه، این اعتباره رو اعتبار هو رو بزنید به طلب حقیقی، اعتبار طلب حقیقی در طلب جدی چه بسا از بدیهی است. یعنی اگر طلب جدی خدا میخواد بکنه باید طلب حقیقی داشته باشه، اگر طلب جدی و حقیقی از اینا میخواد، طلب حقیقی طلب جدی میخواد از اینا داشته باشه، باید واقعا اراده کرده باشه. یعنی اگر ازرب را از اینها میخواهد باید اراده کرده باشه، طبق مبنای شما که طلب و اراده رو چیکار کردید؟ یکی گرفتید. چون شما طلب و اراده رو یکی گرفتی، اگه خدا واقعا اضرب را میخواهد واقعا باید اراده کرده باشه، چون طلب و اراده یه چیزه. و امکان هناک اراده، و این اون ور قضیه، این تا اینجا، این یعنی اگه شما میگید نیست، نه طلب هست نه اراده هست، که این خب البته غلط، لازمش میشه که اون مکلف نباشه. اگر میگید نه اینجا اراده هست، خدا اراده کرده، و این کان هناک ارادتون، اگر اراده هست، فکیف تتخلف عن المراد، چجوری از این مراد تخلف کرده؟ خدا اراده کرده نماز را ایران نماز نخوندن، چطور نماز نخوندن پس؟ خدا اراده کرده اینا ایمان بیارن، چطور ایمان نیاوردن؟ ولا یکاد تتخلف، بینید اون پیشفرض داشته باشید، نزدیک نیست یا ممکن نیست تخلف کند مراد از اراده. اراده کرده خدا نماز زید را، باید نماز بخونه. اراده کرده خدا نماز امر را یا روزه امر را، باید روزه بگیره. اگه میبینی نمیگیره پس معلوم میشه خدا اراده نکرده. پس چطور ممکنه خدا اراده کرده باشه و اینا انجام ندادن؟ اذا اراد الله شیئا یقول له کن فیکون. ببینید اون چیزی که توی اراده تکوینی ما گفتیم اینجا آورده، وقتی خدا اراده میکنه چیزی را رخ میدهد قطعا. پس اگر خدا اراده کرده نماز زید را قطعا رخ میدهد. خب شما میخوای چی کار کنی؟ شما که طلب و اراده را یکی میدونی، یا باید بگی خدا اراده نکرده پس مکلف نیستن، یا باید بگی خدا اراده کرده پس باید رخ داده باشه، ولی رخ نداده. ایشون میفرماید بفرمایید
اشکالی که در اشعار دارم میکنم فرق به اینه که من واقعا میگه مثلا اراده حقیقی با طلب انشایی یکیه.
بله بله، این هم یکی از پاسخ ها بود که میشد ایشون اصلا بده. یکی ما اصلا اینو نگفتیم، ما که طلب انشایی رو با اراده حقیقی اصلا یکی نگرفتیم. ولی اصلا ایشون اینجوری هم ایشون خدمت شما عرض کنم که پاسخ نمیده. البته اونا اشکالشون بازم وارد میشه ها، که بگن آقا شما بالاخره اراده حقیقی رو درسته یکی هم نمیدونی، لازم ملزوم هم میدونی، میگی اراده حقیقی طلب انشایی باشه درسته با اراده حقیقی دوتا هم، ولی قطعا با همه، یعنی اراده حقیقی حتما هست ولی به دلالت التزامی، یعنی بازم اشکالشون مطرح میشه. خب ایشون میفرماید همون حرف اراده تکوینی و تشریعی رو مطرح میکنند، ولی اراده تکوینی و تشریعی رو فعلا به یه معنای دیگری غیر اینی که ما گفتیم میگن، این معنا رو بعدن میگن. همین که مطلب براتون واضح بشه، فعلا اصل قضیه رو گفتم، ولی الان ایشون با اراده تکوینی و تشریعی میخواد جواب بده، ولی با یک بیان دیگری از اراده تکوینی و تشریعی. خوب دقت کنید، ایشون میفرماید ما یک اراده تکوینی داریم، تعریفش هم اینه، خوب دقت کن تعریفش، علم خدا به نظام احسن، اراده خود تکوینی خدا. این اراده همون اراده ذاتی فلاسفه است که من یه بارم عرض کردم، اینا اراده ذاتی رو به چی برمیگردونن؟ به علم. میگن اراده خدا همون علم خداست، اراده خدا به عالم علم خداست، به حسن این عالم. لذا وقتی خدا علم پیدا کرد که هازا حسنان خلقش میکنه، که این علم در واقع میشه منشأ اراده فعلی و خلق. پس میگن یک، ایشون میگه یک اراده تکوینی داریم که همون علم خداست، علم به نظام احسنه، و این علم به نظام احسن منشأ خلقت میشه، البته چون خدا میداند حسن است خلقش. ولی این اراده تکوینی، این در واقع علم به نظام احسن. اراده تشریعی علم به مصلحت داشتن، مثلا میگیم اراده تکوینی خدا به نماز، یعنی خدا علم دارد که نماز مصلحت دارد. خوب دقت کنید چی کار کرد، اصلا الان نرفته تو مقام فعل که اراده تکوینی بشه تحقق، اراده تشریعی بشه امر و نهی. ایشون بحث رو برد تو اراده ذاتی که بحث چی بود؟ علم بود. گفتیم اینا اراده ذاتی رو به علم برمیگردن، که گفتم علامه هم مخالفه، میگه اراده و علم دو حقیقتن، به هم بر نمیگردن. و حالا فعلا با فلسفه داریم سر کله میزنیم، علامه رو فعلا بذارید کنار، تو اینجا با اینا مخالف. این ایشو بحثون بره تو اراده در واقع ذاتی، اراده ذاتی عین ذات الهی. میگه اراده ذاتی عین ذات الهی همون علمه. خب یه اراده تکوینی داریم که علم خداست به نظام احسن، یه اراده تشریعی داریم که علم خداست به مصلحت داشتن این عمل. خب حالا ایشون میفرماید درباره خدمت شما عرض کنم که مثلا مؤمنین، حالا چه جوری میگیم درباره مؤمنین و ایمان مؤمن؟ میگیم این متعلق اراده تشریعی خداست و متعلق اراده تکوینی خدا هم هست. در مورد مؤمن، مؤمن بگیم ایمان مؤمن، یا بگیم صلات مثلا عابد، صلات عابد در مقابل فاسق مثلا، این دوتا مطابق اراده تشریعی و اراده تشریعی خداست. این دوتا رو ترجمه کنیم، یعنی اراده تکوینی خدا، یعنی علم خدا به نظام احسن، این نظام احسن اقتضا دارد که تو ایمان بیاوری. اراده تشریعی خدا هم همینه، یعنی مصلحت، خدا میداند که ایمان تو مصلحت دارد. درست شد؟ یعنی اراده تکوینی و اراده تشریعی در مورد او با هم منطبقه. اما طرف مقابل میگه اما ایمان کافر اراده تشریعی داره اما اراده تکوینی نداره. یعنی چی؟
اما ایمان کافر یا صلات فاسق این اراده تشریعی دارد اما اراده تکوینی ندارد.
اینو من معنا کنم بحث تمامه. اراده تشریعی دارد یعنی چی؟
یعنی خدا میداند که ایمان او مصلحت دارد. یعنی اراده تشریعی معنی مصلحت دیگه
که بعد بهش امر میکنیم. خب دقت کنید، فرق اراده تکوینی و اراده تشریعی اینه. تو اراده تکوینی علم به نظام احسنه لذا خلق میکنی، تو اراده تشریعی علم به مصلحت لذا امر میکنی. این ورز ذاتی شویشون داره فعلا بررسی میکنه. خب در مورد مؤمن گفتیم اراده تکوینی و تشریعی هر دوش تعلق گرفته. یعنی خدا میداند که این نظام احسن اقتضا میکند که تو نماز بخوانی، مصلحت هم دارد لذا هم میگم هم انجام میدم. اما در مورد ایمان کافر یا صلات فاسق اراده تشریعی داره. یعنی خدا میداند که این نماز خوندن تو مصلحت دارد لذا امر میکنیم. اما اراده تکوینی نداره. اراده تکوینی نداره یعنی چی؟
یعنی خدا میداند مطابق نظام احسن نباید نماز بخوانیم.
مطابق نظام احسن نباید نماز بخونی. یعنی چی؟ میگیم چون مطابق نظام احسن، تو که اینو تو بعدن میگه، ایشون تو انقلت بعدی میگه، بنابر نظام احسن تو باید مختار باشی، بنابر اختیارت نباید نماز بخونی، چون آدمی هستی با شرایط و ویژگی هایی که داری. بعد اینجا داستان میشه که جبر پیش میاد و اینا. آره حالا اون دعواش رو بذارید اونجا بحث کنیم. پس ببینید چی شد. یه بار دیگه بگم بحث و مطلب رو بخونیم، برسیم این تیکر رو بخونیم. ایشون میفرماید مشکل شما چیه؟ مشکل شما میگه این، میگید اگر طلب و اراده یکیه در مورد ایمان کافر یا نماز نخوندن فاسق، یا طلب و اراده هیچ کدوم نیست، یعنی خدا امر نکرده اصلا، که این غلط قطعا امر تکلیف هست، یا میگید هر دو هست یعنی خدا اراده کرده. سوال ما پیش میاد که خب پس چرا رخ نداد؟ وقتی خدا اراده کرد چرا رخ نداد؟ چون گفتیم با این پیش فرض که اراده میکنه باید رخ بده. ایشون جوابش اینه، میگه اون ما یک اراده تشریعی داریم یه اراده تکوینی و بحث ذاتی هستیم و نه فعل. اراده تکوینی یعنی علم خدا به نظام احسن که نتیجهش میشه اون فعل خارجی، بعدش میشه اراده فعلی و فعل خارجی. اراده تشریعی علم خدا به مصلحت که نتیجهش باید میشه امر کردن، چون نماز مصلحت داره خدا امر میکنه. خب در مورد ایمان کاف مؤمن و صلات عابد هم اراده تکوینی هست هم اراده تشریعی. یعنی خدا میداند که این کار مصلحت دارد و میداند که این کار مطابق نظام احسن است، لذا امر میکنه، اراده میکنه، تکوینا تشریعا و رخ هم میده. اما در مورد کافر، یعنی ایمان کافر که میخوایم تکلیف کنیم که ایمان بیار و نمیاره، یا صلات فاسق که میخوایم امر کنیم نماز بخون که نمیخونه، اینجا ایشون میگه اراده تشریعی هست، یعنی اینجا نمازش مصلحت داره، ایمانش مصلحت داره، اما اراده تکوینی نیست. اراده تکوینی نیست یعنی مطابق نظام احسن نباید نماز بخونه، چون اختیار لازم است و فلان، لذا برنامه نظام احسن نباید. خب حالا چه ربطی بحث ما داشت؟ پاسخ اشاعره چجوری داده شد؟ ایشون میگه ما ببین درست کردیم برای شما، اراده هست مراد محقق نمیشه، چون اون اراده جواب اشاعره، جواب میگیم اراده هست مراد هم محقق نمیشود. چرا؟ چون اون اراده‌ای که هست تشریعیه، اونی که حتما باید مراد محقق میشد چی بود؟ تکوینی بود. از جواب ما این میشه، جواب اشاعره تو یک جمله، جواب اشاعره تو یک جمله این میشه،
جواب خداوند نماز و ایمان کفار و فاسق را اراده کرده ولی به اراده انشائی.
خب اراده انشائی نتیجهش میشه طلب انشائی،
لذا طلب انشائی دارد، لکن اراده تکوینی ندارد، لذا مراد یعنی همون نماز و ایمان محقق نمی شود.
این خلاصه جواب ایشون، خلاصه جواب ایشون اینه. شما گیرت این بود که اگر خدا اراده کند باید رخ بدهد، میگیم نه، ارادش انشائیه، اراده انشائی نیاز به رخ دادن نداره، اراده انشائی فقط طلب میاره، اون اراده تکوینیه که حتما مرادش رخ میده. ما اینجا اراده انشائی داریم، اراده انشائی داریم، طلبم داریم، طلب و اراده یکی شد، اراده انشائی داریم، طلبم داریم، مرادو نداریم، چون اراده حقیقی که نبود، اراده یعنی تکوینی بگید حقیقی نه، اراده انشائی داریم، ببخشید اراده تشریعی داریم، مرادم یعنی طلبش هم داریم، اراده تشریعی، طلب انشائی، جفتش هم داریم، طلب و اراده هر دوش هست.
طلب
اراده حقیقی تو بحث تشریعی، یعنی اینجوری ها
شما بگو
بله.
اراده کرده، اراده حقیقی تشریعی،
خدا اراده کرده، اراده حقیقی تشریعی، طلب هم داریم، طلب انشائی، پس هم اراده هست هم طلب هست. در مورد کفار، درباره کفار و فساق اراده حقیقی داریم اما تشریعی که نظام احسن نیم و طلب انشائی هم داریم، اما اراده حقیقی تکوینی نداریم، مرادم نمیخواد، چون مراد با اراده حقیقی با اراده تکوینی باید محقق بشه، اراده تکوینی نداره خدا. نه 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 حرف آخون دارید، نه نه آره نه نه اصلا اینو بعدا من نظر بقیه میگم، حالا فعلا با آخون جلو بریم، من متن رو بخونم. مرحوم آخون میگه پس در مورد کفار ما اراده حقیقی داریم و طلب هم داریم، اراده حقیقی بود ولی چیه؟ تشریعیه، اراده تشریعی داریم که همون نظام احسن، طلب انشائی هم داریم، پس طلب و اراده هر دوش اومد. مصلحت مشتی داریم که تصمیم مصلحت هست، هر دوش اومد، چون گیر داشتیم گفتی چرا با هم یکی نیست، بگیم هر دوش اومد. بله اراده تکوینی نداریم، مرادش هم رخ نداده. به بیان راحت تر، اراده تکوینی است که باید مرادش حتما رخ بده، نه اراده تشریعی. در مورد کفار خدا اراده تشریعی داره نه تکوینی. یه تیکر ببخشید من بفهمم چون
خدا میداند که مطابق نظام احسن نباید نماز
بخونه.
چون
حالا ایناش چونش رو بذارید بعداً بخونه. ببخشید من خیلی گذشت، من یه تیکر بخونم دوباره فردا نخواهیم همش رو تکرار کنیم. کلاس تمام شد، دوستان میخوام برن، جدی مشکلی نیست. انقل بله. خوشش. آها اما دف. فحوه این ورق خورده بود، نزدیک بود دوباره ما از این کار رو. و اما دف فحوه این استحال بله این استحاله هم
نداره
این غلط مال ما پدرام یا خدا اینا رو بگید آقا اینا رو سریع بگید من به درد سر نمیارم. بعضی وقتا تایپیستا که غلطایی میکنن نابود میکنه آدمو. فهوه ان استحاله تخلف انما تکون فی الارادت تکوینیه، این که محال از تخلف مراد از اراده در اراده تکوینیه، که اراده تکوینی چیه؟ وحیل علم به نظام، علم نظام یعنی احسن عالم الان نحول کامل تام، نظام احسن به صورت کامل و تام، علم خدا به نظام احسن باعث خلق میشه، خدا میداند این خوب است لذا خلقش میکنه. این بله مراد از اراده تخلف نداره. دون الاراده التشریعیه، نه اون اراده تشریعی که اراده تشریعی چیه؟ وحیه العلم بالمصلحه، علم این که این هم مصلحت دارد لذا امر میکنه، اون مراد تخلف میکنه ازش، اون که اشکال نداره. فعل فعل المکلف یعنی مصلحت در فعلی است که میخواد بهش تکلیف کنه. و ما لا محیص عن حف التکلیف انما حاضح الارادت تشریعیه لا تکوینیه، اونی که ما چاره ازش نداریم، اون اراده ای که لازم داریم که با طلب یکیه، این اراده تشریعیه است. یعنی این که ما میگیم طلب و اراده با همن، اراده حقیقی هم هست، این طلب و اراده حقیقی اراده تشریعی منظورمونه، نه تکوینی. نزا حالا تو مؤمن و ازا توافقتا، اگه با هم توافق داشتن، یعنی اراده تکوینی هست اراده تشریعی هم هست در مورد مؤمن، خدا میداند این که مصلحت دارد مطابق نظام احسن هم این باید نماز بخونه، خب این نمازو میخونه میشه مؤمن. فلا بد من الاطاعت و الایمان، لازمش میشه اطاعت و ایمان در مؤمن. و اذا تخالفتا، وقتی تخالف کرد یعنی اراده تشریعی اینه که شما نماز بخونی، نماز مصلحت دارد، اما اراده تکوینی این است که نماز خوندنت مطابق نظام احسن نیست، نباید نماز بخونی. فلا محیص ان یختار الکفر و الاسیان، چاره ای نیست از این که این آدم کفر و اسیان رو اختیار کنه. خلاصش پاسخ ما این شد. این خیلی من به نظرم خوب نوشتن اینجا، خداوند نماز و ایمان کفار و فساق را اراده کرده به اراده حقیقی تشریعی، طلبم کرده، طلب انشایی هم کرده، ببین طلب و اراده هر دوش اومد، ولی اراده تکوینی نداره که تو نمازو حتما بخونی. وقتی اراده تکوینی نکرد مرادم لازم نیست رخ بده، اونی که مراد حتما باید رخ بده تو اراده تکوینیه، نه تو اراده تشریعی. تو اراده تشریعی لازم نیست مراد رخ بده، علم مصلحت نه علم وقوع. الان یه مشکلی پیش اومد که یعنی طبق نظام احسن نباید نماز بخونه، اونی جبره که اینجا بحث جبر مطرح میشه، اصلا ربطی نداشت، یعنی ایشون اصلا میتونست این بحث رو مطرح نکنه، بگه اصلا اونجا ما امر داریم و اینجا از تکوین نیست، اصلا اراده تکوینی اینجا اصلا نیست، اصلا ما اینجا هیچ اراده تکوینی برای نماز خوندن و نخوندن نداریم. حالا ببین جواب درستم بگم، اصلا ما در بحث نماز بخوان سله و ایمان بیار هیچ اراده تکوینی نداریم. اراده تکوینی اینه که تو اختیار داشته باشی نماز خوندن و نخوندن و اینا، اصلا به اراده تکوینی ربطی نداره. اراده تشریعی امر برای همه است.
مؤمن
اقتضای ایمان اینه
که این
کارو انجام بده. اقتضای ایمان، اقتضای ایمان نه اتفاقا اونم نیست، اقتضای ایمان اینه که با اختیار این کارو انجام بده. اراده تکوینی خدا اختیاره این آدم.
اینکه مؤمن نماز
آقا من اینو تمام کنم.